استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جان کربی، امان کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، گفته است که کشورش می‌داند که طالبان پس از سکوت در قبال کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، به چه اقدامات دست زدند، اما به گفته او آنها متوجه این موضوع هستند. جان کربی ناوقت دیروز در یک نشست خبری تاکید کرد که آنها به طالبان ثابت کردند که از چی کسان محافظت می کنند و چی کردند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلان کرده که به تاریخ 30 جولای رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات تیاری بی سرنشین در کابل کشتند. طالبان وقوع این عملی تیاری بی سرنشین را تایید کرده آن را محکوم کردند، اما در مورد کشته شدن رهبر شبکه القاعده در آن تا هنوز چیزی نگفتند. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان وضعیت این کشور را برای زنان و دختران نگران کننده خوانده. سیگار در 56مین گزارش سه ماهش به کنگره آمریکا گفته که سرکوب بانوان در افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته سیگار، با وجود درخواست های آمریکا و جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، به نظر می رسد که طالبان تقریبا تمامی محدودیت های دهه 90 میلادی و حاکمیت نخستشان را بر زنان و دختران تحمیل می کنند. نزدیک به یک سال می شود که برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود. این سو مقام های طالبان هم از پیشرفت در این مورد سخن نگفتند و نه در مورد گزارش تازه سیگار واکنش نشان دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که وضعیت در خط مقدم جنگ در منطقه دونسک در شرق این کشور مانند جهنم است. او در سخنرانی شب گذشته خود گفت که کمک تسلیحاتی آمریکا اردوی اوکراین نتوانسته که با وجود کمک تسلیحاتی آمریکا اردوی اوکراین تا هنوز نتوانسته که بر قوت بشری و تسلیحاتی اردوی روسیه غلبه حاصل کند. زلنسکی گفته که عدم توازن در این جنگ احساس می شود. در این حال رئیس اداره جهانی نظارت انرژی اتمی گفته که وضعیت پایگاه اتمی ژاپروژیا در اوکراین آسیب پذیر است. این اداره در نظر دارد که یک هیئت خود را به این پایگاه بفرستد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. داشته ها این برنامه: یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا گفته که آنها به طالبان ثابت کردند که با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده از چی کسان محافظت می کنند. ایمن الزواهری صبح وقت یک شنبه در یک حمله تیاری بی سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. در مورد پیامد کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل تحت حاکمیت طالبان از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان با حاکمیت گروه تروریستی، افغانستان واقعا به جغرافیای خطرناک بر مردمش، منطقه و جهان مبدل کرده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مورد شمار از دیاقین در غور هم جزئیات داریم که از طالبان شکایت می کنند.
ما دیگران ها بسیار مشکلات کلان داریم. طالب ها باز هم از ما خورش و زکات را بزرگ جمع بری می کنند.
در مسائل بین المللی، از حمله نیروهای اوکراینی بر یک ریل عامل مهمات روسیه جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
اگر فکر کنید که طالب ها هم فعلا هم که القاعده داره، باید امریکا یک کار کنه که طالب از افغانستان به خیر گم کنه. اگر پس
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز:
اینه ما بوتی فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بس صدقه چا.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، امان کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا گفته که آنها میدونند که طالبان پس از سکوت در قبال کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده به چه اقدامات دست زدند. جان کربی ناوقت دیروز در یک نشست خبری تاکید کرد که آنها به طالبان ثابت کردند که از چه کسان محافظت میکنند و چه کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که به تاریخ 3 جولای رهبر شبکه القاعده را در یک عملیات تیاری بی سرنشین در کابل کشتن. طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن رهبر شبکه القاعده چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا تاکید میکند که متوجه روی کرده طالبان هستند. جان کربی، هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا، ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که آنها میدانند که طالبان پس از سکوت در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده بر کدام اقدامات دست زدند.
ما این را به طالبان مشخص ساختیم. ما می دانیم که آنها چه کردن و ما می دانیم که آنها از کی محافظت می کنند و ما در مورد گام های مهم می دانیم که آنها تلاش کردند تا شواهد پس از حمله را پنهان کنند. ما متوجه آنها هستیم.
این در حال است که 24 ساعت از اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده می گذرد. اما طالبان هنوز کشته شدن وی در حمله تیاره بی سرنشین امریکایی در کابل را تایید و یارد نکردند. از سوی دیگر مایک والتز، یک عضو کانگرس امریکا، می گوید از این که ایمن الزواهری در مهمانخانه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان بوده، نگران است که این گروه بار دیگر بر امریکا حمله کنند. او در گفتگو با تلویزیون فاکس گفته است: ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در مهمانخانه وزیر امور داخلی افغانستان زندگی می کرد. ظاهراً القاعده مانند پیش از 11 سپتامبر به افغانستان بازگشته است و جامعه استخباراتی گزارش دادند که آنها کاملاً قصد دارند که دوباره به ما حمله کنند. تلاش کردیم تا در مورد این اظهارات مقام‌های آمریکایی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا این دم به پرسش‌های ما پاسخ نداد. هرچند مقام‌های طالبان بارها در اعلامیه‌های پی در پی به آمریکا و جامعه جهانی اطمینان دادند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و تهدید متوجه کسی نخواهد بود، اما پس از اعلام کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، طالبان در داخل و خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند که چرا تاکنون روابطشان را با این گروه قطع نکردند. پس از اعلام کشته شدن رهبر القاعده، زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه در صفحه تویترش این حمله را محکوم کرد و آن را خلاف اصول بین المللی و نقض آشکار توافقنامه دوحه خواند و گفت ادامه چنین اقدامات به فرصتهای موجود آسیب می رساند.
کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده عکس العمل های زیاد را به همراه داشته و سوالات زیاد را هم برانگیخته است. در این مورد با شکریه بارکزای، عضو پیشین کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان، گفتگوی تلفنی کردم و نخست ازش پرسیدم که این رویداد چی پیامد را به افغانستان به همراه دارد.
آلمدار، ای دو پیام داره. در داخل افغانستان به این معناست که حداقل تعهدی را که طالبا و سران طالب با جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکا و موافقتنامه دوحه انجام دادن به او عمل نمی کنند. در بعد بین المللی هم من فکر می کنم طالبا را بیشتر وعده خلافتر تمثیل می کنه، به معنای از اینکه طالبا نتانستن به وعده خود وفا کنه. طبق او موافقتنامه طالبا بر علاوه که رابطه خود باید با القاعده از بین می برد، با داعش باید در مبارزه می بود و مسائل دیگه که طالبا هیچگاه نپرداختن برش. چیزی که نگران کننده است از هر دوی از این بیشتر واقعیت است که امروز در افغانستان هست و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان متاسفانه با حاکمیت گروه تروریستی هر دویش افغانستان واقعا به جغرافیای خطرناک و یک تهدید بزرگ بر مردمش منطقه و جهان مبدل کرده.
شما در این مورد چی فکر میکنین؟ هیچ کشور تا هنوز طالبان که در آستانه یک سالگی قرار داره به رسمیت نشناخته، کشته شدن رهبر القاعده، ای خودش چقدر موقف طالبان دیگه هم تضعیف میکنه؟
من فکر میکنم امریکا قبل از رفتنم یک گپ گفته بود که اگر پایگاه های ما حضور نداره، ما به تعقیب کسایی که برای منافع امریکا و مردم امریکا خطرناک هست هستیم و میباشیم. و من فکر میکنم حداقل کشته شدن ایمان الزواهری امی گپ نشان داد که امریکایی ها چیز را که گفته بودند که در پای دشمن های خود هستند فرق نمیکنه که در کجا و دشمن ها را میبینند و چی وقت به اصطلاح اونا را به کیفر میرسانند اونا یه عمل انجام میدن. جای تعجب امی است که چگونه الزواهری در میمانخانه وزیر داخلی طالبا بوده، وزیر داخلی که خودش هم در لست عسکریش جایزه مانده شده و این چند دستگیر بین طالبا هم ایجاد میکنه، گروه حقانی که بیشترین حاکمیت نظامی را امروز در افغانستان داره و جنگجویانش واقعا به شیوه متفاوت در افغانستان چی در قتل، اختطاف و تمام مسائل اجباری اونا دست بازتر دارن، نزدیکی بیش از حد با پاکستان دارن، اونا را تضعیف میکنه این حمله امریکا و همون دو دستگی و شگاف بیشتر میشه.
طالبا بارها ادعا کردن که رابطه با القاعده ندارن، اما کشته شدن زواهری امی اداره زیر سوال برد. آل ای رویداد چقدر میتونه تأثیر بگذاره بین روابط طالبا و القاعده؟
بله، رابطه القاعده و طالبا یک رابطه دیرینه هست که من فکر نکنم با این حمله او رابطه برهم بخوره و از بین بره. طالبا هیچگاهی نمیتونن در مبارزه با گروه های همفکر خودشان، چی القاعده باشه و حتی چی هم در بسا موارد داعش باشه، پیروزی به دست بیارن، چون ایدئولوژی از این گروه ها، طرز کار و فعالیت و شیوه فعالیتشان مشابه هست. اما طالبان دیگه از قدرت برخوردار نیستن که بتانن من حیث یک تهدید از این عکس العمل ها نسبت به جامعه جهانی، کشورهای منطقه و یا هم امریکا استفاده کنن.
شکریه بارگزی، عضو پیشین کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ایمن از زواهری یکی از بنیانگذاران گروه تروریستی القاعده بود. او پیش از آن که رهبر القاعده شد و یکی از نزدیکترین افراد به اسامه بن لادن رهبر پیشین این کشور دانسته میشد. در جریان الزواهری به طراحی عملات مرگبار در نقاط مختلف جهان متهم دانسته میشد. در گزارش که اکنون میشنوید همکارم امید مرزبان نگاه انداخته به عملات که ایمن از زواهری رهبر القاعده از طراحان اصلی آن دانسته میشه.
سرخط‌سازترین و مرگبارترین حمله ای که مقام های امریکایی میگویند ایمن از زواهری از طراحان آن بود در 11 سپتامبر سال 2001 اتفاق افتاد. تصادم دو تیاره مسافربری بر آسمان خراش های سازمان جهانی تجارت، نزدیک به 3000 نفر در این حملات جان دادند. هرچند مغز متفکر این حملات اسامه بن لادن رهبر القاعده در آن زمان دانسته می شد، اما الزواهری شخص شماره یک او بود و به گفته مقام های امریکایی در طراحی این حملات نقش بارز داشت. در 7 آگست سال 1998 میلادی حمله بر سفارت های امریکا در کینیا و تانزانیا، 224 کشته و بیش از 5000 زخمی به جا گذاشت. در کنار شمار دیگر از اعضای القاعده، ایمان الزواهری از طراحان اصلی این حملات دانسته شد و ایالات متحده او را رسماً به نقش داشتن در این حملات متهم کرد. 12 اکتبر سال 2000 میلادی، القاعده بر کشتی موسوم به USS کول نیروهای بحری آمریکا در یمن حمله کرد. در این رویداد 17 عضو نیروهای بحری آمریکا کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. در راه این حمله نیز در کنار شمار دیگر از اعضای القاعده ایمن الزواهری دانسته شد، شخصی که به گفته رئیس جمهور جو بایدن ایالات متحده سالها دنبال او بود. درباره پناهگاه ایمن الزواهری گزارش ها و شایعات متعدد نشر شد و اکثرا گفته می شد که در مناطق قبایلی پاکستان و یا در داخل افغانستان است. در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که او صبح یک شنبه به وقت افغانستان در قلب کابل در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که قوای اوکراین بر یک ریل عامل مهمات روسی حمله کرده و گمان می رود که خطاهن بین کریمیا و خرسون آسیب دیده. به این ترتیب امور لوجستیک برای سربازان روسیه که در جنگ دخیل هستند اخلال شده است. در این مورد سید سمی عباس جزئیات دارد.
خط آهنی که شهر خرسون اوکراین را با شبه جزیره کریمیا وصل می کند در بخش لوجستیک برای قوای روسیه نقش مهم بازی می کند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در گزارش استخباراتی خود گفته است هرچند بخش خراب شده این خط آهن در حمله اوکراین شاید به زودی بازسازی شود، ولی این حمله آسیب پذیری این راه مهم اکمالاتی برای قوای روسیه را نشان می دهد. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که با وجود کمک‌های غرب صحنه جنگ در شرق اوکراین به جهنم شباهت دارد. قبل از حمله بر خط آهن قوای اوکراین پل مهم را بر دریای دنپر تخریب کرده بودند که آن هم در بخش لوجستیک به قوای روسیه بسیار مهم بود. این پل تا هنوز هم بازسازی نشده، اما استخبارات بریتانیا میگوید در نزدیکی این پل روسیه کشتی‌های کوچک را جابجا کرده و عساکر و مهمات روسی را از یک سو به سوی دیگر انتقال می‌دهند. در گزارش استخبارات بریتانیا گفته می‌شود که همکنون مردم ملکی هم از شهر خرسون در حال فرار هستند که به این ترتیب راه‌های بیرون رفت و مواصلاتی شهر نیز تحت فشار می‌باشد. بنوشته گزارش احتمال دارد که روسیه به خاطر کاهش فشار بر راه‌ها بر سفر مردم از این شهر قیودات وضع نماید. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تیاره‌های آن 3 سنگر و 1 گودام اسلحه روسیه را هدف قرار داده و علاوه بر آن 100 حمله بر اهداف روسیه در اینجا انجام دادند. این خبرها تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند. ظاهراً جنگ‌ها در شرق اوکراین شدید شده، زیرا رئیس جمهور اوکراین زلنسکی میگوید که با وجود کمک‌های اسلحه غرب قوای این کشور نتوانستند بر قوای روسی دست بالایی پیدا کنند. اردوی اوکراین امروز صبح خبر داد که اهداف روسیه را در شهر خرسون مورد حمله قرار داده و با آنها زیان مالی و جانی وارد کرده است. علاوه بر شرق اوکراین، در جنوب این کشور هم گفته می شود که 10,000 سرباز روسیه برای حمله بر شهرهای کریویری و میکولایف آمادگی دارند. طرف روسیه هم در مورد پیشرفت خود در جنگ خبر داده است. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفته است که قوای این کشور تا حال 6 دستگاه راکت هیمارس را که امریکا به اوکراین داده از بین بردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 13.2 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. شاهبدین دلاور سرپرست این وزارت دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت هفته گزارش‌دهی حکومت طالبان به ملت گفت که آنان در یک سال گذشته 158 قرارداد معدن کوچک را امضا کرده و 13 پروژه معدن بزرگ را به داوطلبی گذاشتند. و گفته این وزارت تطبیق پلان استراتژی بخش معدن، کار روی پروژه‌های بزرگ معدن و جذب سرمایه گذاری، تکمیل اسناد قانونی در بخش معدن و ایجاد شفافیت در همه این بخش ها از وظایف این وزارتخانه در سال جاری است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در حال از دستاوردهای خود صحبت می کند که نحوه استخراج معدن افغانستان، قراردادها و فروش آنها با بهای پایین همواره مورد انتقاد بوده است. حاصلات بادام نسبت به سال گذشته در ولایت کندز 30% افزایش یافته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان امروز در وبسایت خود نوشته است که تولید بادام در سال جاری 8468 تن تخمین زده شده است که نسبت به سال گذشته 30% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس معلومات این وزارت، به دلیل مساعد بودن آب و هوای کندز، توزیع نباتات اصلاح شده و ادویه بیماری‌های نباتی و اعمار باغ‌های معیاری، حاصلات بادام در سال جاری در کندز افزایش یافته است. وزارت زراعت طالبان گفته است که در تلاش است تا بادام را مانند سایر میوه‌ها در داخل و خارج به بازار عرضه کند. این در شرایطی است که خشکسالی و سیلاب‌های اخیر در افغانستان به بسیاری از مزارع زراعتی و جنگل‌های افغانستان آسیب وارد کرده است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 40 پول، 1 یورو 91 افغانی و 79 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 8 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی 1051 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 381 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر.
بسیاری از رسانه‌های جهان به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که کشته شدن رهبر ارشد القاعده درس‌های از 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان را برملا می‌کند. به نوشته روزنامه، کشته شدن زواهری در قدم اول یادآور آن است که تغییرات اندکی به میان آمده. طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به عهده دارند. در ادامه می خوانیم که طالبان رهبر شناخته شده القاعده را پناه داده بودند، اما در مطلب آمده که درست مانند 21 سال پیش از امروز زواهری به راحتی در خانه امن در افغانستان مستقر بود. آنقدر راحت بود که خانواده‌اش هم در آنجا زندگی می کرد و او برنامه‌های معمولش را زیر نور آفتاب انجام می داد. در ادامه می خوانیم که در قدم دوم این رویداد نشان داد که نظارت، تیاره‌های بی‌سرنشین و هدف قرار دادن از راه دور به چه پیمانه ماهیت هدف‌گیری رهبری گروه تروریستی را تغییر داده است. نیویورک تایمز نوشته که در 2001 تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا بیشتر غیر مسلح بودند، اما 21 سال بعد آنها مسلح شدند و این تیاره‌ها هدف‌هایی را از بین بردند که از سوی اداره استخبارات و اردوی آمریکا اهداف با ارزش بالا یاد می‌شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده بزرگترین ضربه به این شبکه از زمان مرگ اسامه بن لادن است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وقوع حمله تیاره بی‌سرنشین از سوی آمریکا را در کابل تایید کرده و آن را نقض آشکار خوانده است. در ادامه می‌خوانیم که کشته شدن الزواهری پرسش‌هایی را در مورد رابطه بین القاعده و طالبان ایجاد می‌کند. گاردین همچنین به گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد اشاره کرده که بر اساس آن القاعده با توانایی انجام عملات از راه دور در سال‌های آینده مخفیگاه امن در افغانستان تحت کنترل طالبان دارد. روزنامه تلگراف بیشتر به زندگی و فعالیت‌های ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده پرداخته و نوشته که شبکه القاعده تحت رهبری او از شهرت سابقش برخوردار نبود، زیرا به گفته تحلیلگران این شبکه در نبود اسامه بن لادن نتوانست حملات تروریستی بیشتر را در آمریکا و اروپا انجام دهد. در ادامه می‌خوانیم که الزواهری در سفر به عربستان سعودی در 1986 با اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده ملاقات کرد و انگامی که به شمال غرب پاکستان سفر کرد و زخمی‌هایی را که علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌جنگیدند تداوی کرد و یک رادیکال مبدل شد. او سپس با گروه جهاد اسلامی مصر پیوست و در اوایل دهه 1990 رهبر این گروه شد. تلگرام نوشته پس از آنکه گروه جهاد اسلامی با شبکه تروریستی در حال رشد به رهبری بن لادن ادغام شد، موقف الزواهری در القاعده برجسته شد.
پناهندگان
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از دیاقین در ولایت غور گفتند که طالبان از کشتزارهایشون اشور جمع‌آوری میکنند. آنها گفتند که با وجود مشکلات اقتصادی، دادن 1/10 سه حاصلاتشون به طالبان برایشون بسیار سخت تمام میشود. بیشتر در این گزارش.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینهایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده 6 نفریش پیدا کند. جلال‌الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دقانی میکند. او برای دوازادی گفت که امسال از 2 جریب زمینش 1.5 جریب هان را جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی، دادن 1/10 سه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگر ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلاتی خیلی زیاد، همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه همون به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما خورش و زکات را بزرگ جمع بری میکنیم.
جلال الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنند، با پیامده های ناگوار روبرو خواهند شد.
اگر ما طالب و عرش و زکات ندهیم، ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم، لطکوب میکنیم، میکشیم. اگر ما به طالب و عرش و زکات ندهیم، احتمال هست که همون زمین آمارم از ما بگیریم، به معنی کار ما میشوند بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنن، نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل است دهقانان عرش جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردن حکومت دستش نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردن بزرگ است پیش ما، اما حالا بچه جمع میکرد. با وجودی که دو حکومت هستن، قدرت دارن، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارن.
عبدالصمد 46 ساله یک دکان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشته است. او برای دو آزادی گفت که امسال 2 جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت عشر شده هند.
عشر و زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکویی عشر و زکات طالبان را سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما را جمع کنیم یا عشر و زکات طالبان را بتنیم؟ خوب و بزرگ میگیرن دیگه، فعلا حکومت به دست از اوی بخواییم و نخواییم مجبوریم باید عشر و زکات چیزی که او بگن بتنیم.
اما او گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع های دوت نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع آوری کنند.
اگر قبلا یا می گرفتند کو بودن و خیر، بازم تا جای مشکل نبود. آلی همه من با های دیتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانی به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و ما همیال خرچ و نفقه خانوادر جمع کرده نمیتونم، پس به یا چه قسم هاش رو زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم تباه و برباد نکنن، بیاین کمی کنار برون از این گپا.
احمد ولی سروش استاد اقتصاد در پوانتون ولایت غور است. او از حکومت سرپرست طالبان چنین درخواست میکند.
کسایی که فعلا اداره افغانستان رو به دست دارن، لطفاً مردم غریبکار و مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، دار و ندارید یا فقط امو کشت و زراعت و مالداری است، برای اینا بیشتر از این مزاحمت خلق نکنن و مردم بگذارن که 4 روزی در فضای بهتر زندگی بکنن.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور نظر دیگر دارد.
پیام ها و نظریات شما.
کشته شدن ایمون زواهری رهبر القاعده در افغانستان توسط امریکا نشان دهنده چند نکته است. تسلط امریکا بر اوضاع و احوال افغانستان نشان دهنده قدرت و توانایی امریکا در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان، تبدیل شدن افغانستان به کانون تروریست های بین المللی، به صفر تقرب کردن اعتماد طالبان در برابر جامعه جهانی و ترسیم آینده بسیار تاریک از افغانستان.
از شهر کابل به تماس شدیم، همین کوچه که خانه میرن زهایری را زدن پشت چیز غزنفر، از بغل بانک غزنفر، هیچ هر وقت بسیار قیودات شدید امنیتی از طرف طالبا گرفته می شد.
اینجا فکر کنین که طالبان هم فعلا هم که القاعده داره، باید امریکا یک کار کنه که طالب از افغانستان به خیر گم کنه دیگه. پس اگر نه برای امریکا و برای تمام منطقه خطرناک چی میشن؟
من عبیدالله هستم از ولایت غور، ولسوالی پسمن، قریه سنگان. یک روستایی داریم به نام قرقل، سیل کرده اینجا 100 جریب زمین خراب کرده، 6000 درخت برده، 100 تا گوسفند برده، 5 تا گاو برده. لطفاً صدای ما را به گوش مسئولین برسونید که یک کمکی برای اینا انجام بدهد.
تشکر از پیام هایی که برادیو آزادی می فرستید. 00420221124501 شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی تان بفرستین، ما اون رو نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دومین ساعت، 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جان کربی، امان کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا، گفته است که کشورش می داند که طالبان پس از سکوت در قبال کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده به چه اقدامات دست زدند، اما به گفته او آنها متوجه این موضوع هستند. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان وضعیت این کشور را برای زنان و دختران نگران کننده خوانده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که وضعیت در خط مقدم جنگ در منطقه دونسک در شرق این کشور مانند جهنم است. و همچنان نیروهای اوکراینی امروز یک ریل عامل مهمات روسیه را تخریب کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان، سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا ساعت 7 ادامه دارند. در این بخش برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین نرسلا خوش آمدین. در مطلب نخست برنامه این هفته میشنویم که اداره انکشافی سازمان ملل میگوید بر اراضی قابل ملاحظه در افغانستان کوکنار کشت شده است.
حال فصل کشت کوکنار نیست. حال ماهی پنجم سال است و کشت کوکنار در اوایل سال صورت میگیرد. این گزارش نادرست است و ما آن را به گونه مطلق رد میکنیم.
در گزارش همکار ما از هلمند و اروزگان میشنویم که کشتزارهای قبلی کوکنار در آنجا به باغ پسته مبدل شده است.
بر زمین های خود نهال پسته شاندیم، حال به حاصل رسیده و انشالله حاصل خوب داده. منفعت آن در مقایسه با تاریاک بیشتر است.
چرا معتادان بدگمان می شوند و شک و گمان آنان چه عواقبی را برای خانواده در پی دارد؟
مواد مخدر باعث اختلال فکری می شود، یعنی در تفکر شخص تغییرات به وجود می آرد. این تغییرات باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص معتاد می شود.
از ولی احمد میشنویم که فرزندانش وی را از خانه بیرون کردن.
سابق از یک قدر قوی بودم، چاق بودم، تاید بودم، سفید بودم، جوان بودم، من پیرم ساختی نشم، کل چیز ساختم از بین برد مرا.
در درامه این هفته میشنویم که چرا مسافران در مسیر راه با راننده موترشان درگیر میشوند.
استاد اکبر، یه اندیوالت چطور رفت؟ او نانم نخورد، او چیز دیگه هم نخواست، خیلی کده پرید رفت.
اندیوال من؟ قطعه خو اندیوال نبود. کی را میگی؟
اونو را میگم، نه او جوانه را که در پولی چشته بود و همیال رفت نه وی؟
و حال هم مطلب نخست برنامه کاروان زر. اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که از مجموع زمین های زراعتی در افغانستان بر 10% آن امسال کوکنار کشت شده است. نماینده اداره UNDP در افغانستان تاکید میکند که هنوز نیز افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور به 4 میلیون تن رسیده است. وزارت داخلی حکومت طالبان اما کشت کوکنار در افغانستان را رد میکند و میگوید که پس از اعلان فرمان رهبرشان در اراضی خیلی کمی کوکنار کشت شده است. شرح موضوع در این گزارش.
نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان در مصاحبه با جریده شرق الاوسط وضعیت کشت تولید و استفاده از مواد مخدر را در این کشور نگران کننده گفته است. عبدالله درداری گفته است از میان 220 هزار هکتار زمین زراعتی در افغانستان در سال جاری بر 10% آن کوکنار کشت شده است. این مقام اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید هنوز نیست 80% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. از 2 تا 3 میلیارد دلار عاید سالانه آن در افغانستان می ماند. اما با تولید و قاچاق این تریاک به بازارهای جهانی ارزش آن سالانه به 200 میلیارد دلار می رسد. اما وی در رابطه به منبع آمار ارائه شده در رابطه به اراضی تحت کشت کوکنار و عاید مالی به دست آمده از تریاک تولید شده چیزی نمی گوید. حکومت طالبان گزارش ها و اظهارات در رابطه به دوام کشت کوکنار در افغانستان را رد می کند. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در این اواخر تنها در 2 ولسوالی به پیمانه کم کوکنار کشت شده بود که از سوی آنان تخریب شد.
حال فصل کشت کوکنار نیست. حال ماهی پنجم سال است و کشت کوکنار در اوایل سال صورت می گیرد. این گزارش نادرست است و ما آن را به گونه مطلق رد می کنیم. در 2 ولسوالی دوردست به اندازه خیلی کم کوکنار کشت شده بود که از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر که سرهای آن تخریب شد.
گزارش های سازمان ملل متحد می رساند که در سالهای اخیر در 3 فصل سال در افغانستان کوکنار کشت می شود. ادعای مقام های سازمان ملل متحد در رابطه با دوام کشت کوکنار و رد این ادعا از سوی حکومت طالبان در حال است که در هفته های اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا و سیگار گفتند آنان شواهدی را در دست ندارند که نشان دهد فرمان 3 ماه پیش رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار کارساز بوده و یا خیر. حاجی نصیب که سالها در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر کار کرده به این باور است که مواد مخدر مشکل مشترک جامعه جهانی و افغانستان است و برای مبارزه با آن باید به گونه مشترک گام برداشته شود.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل
مواد مخدر یک مشکل جهانی است، تنها مشکل افغان ها نیست و طوری هم نیست که مشکل خارجی است و مربوط افغان ها نمی شود. من به این باورم که مقام های حکومت فعلی باید متوجه باشند و طوری فکر نکنند که مشکل مواد مخدر متوجه افغان ها نیست.
من تا متوجه نده.
بیش از 3 ماه از صدور فرمان منصوب به رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار و 3 هفته نیز از فصل تازه کشت کوکنار در افغانستان می گذرد. اما در این مدت هیچ نهاد مسئول داخلی و خارجی در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در افغانستان گزارش ارائه نکرده است.
شنیدیم که اداره انکشافی سازمان ملل نگران دوام کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر در افغانستان است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
در ادامه برنامه می پردازیم به کشت های بدیل کوکنار. بیش از 60 هکتار باغ های پسته در ولایت های هلمند و اروزگان پس از 4 سال آماده حاصل دهی شده است. این مزاری که در گذشته بر آن کوکنار کشت می شد در سال 1398 به کمک مالی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا در آنها باغ پسته ساخته شد و در سال جاری درختهای پسته در این باغ ها حاصل گرفته و قرار است پسته آن به بازار عرضه شود. باغداران در هلمند و روزگان می گویند مصرف آب و نگهداری از درختهای پسته در مقایسه به مزاری کوکنار کم هزینه تر است و با توجه به حاصلات موجود انتظار دارند که عاید بیشتر مالی به دست بیاورند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
باغداران در مرکز ولایت اروزگان سرگرم رسیدگی به درختان پسته اند که 4 سال قبل به کمک مالی و تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده آمریکا یا INL ساخته شد. هاشم زمیندار در ولایت هلمند و نورولی باغدار در ولایت اروزگان در گذشته بر زمین‌هایشان کوکنار کشت می‌کردند. در سال 1398 شمسی اما به کمک اداره INL بر آنها باغ ساختند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که امیدوارند با آماده شدن باغ‌های پسته‌شان به حاصل دهی در مقایسه با کشت کوکنار عاید بیشتر به دست بیاورند.
بر زمین های خود نهال پسته شاندیم، حال به حاصل رسیده و انشالله حاصل خوب داده. منفعت آن در مقایسه با تاریاک بیشتر است چون مصرفش کم است و کار کمتر نیاز دارد، اما حاصل خوب می دهد.
دو سه سال می شود که دولت با ما کمک کرد و این حال ها را برای ماشان و حال مصروف باغداری پسته هستیم. حاصل آن خوب و قناعت بخش است. در مقایسه با کوکنار پسته خوب است. مردم افغانستان فقیرند. اگر برای دهقانان باغ پسته ساخته شود کوکنار کشت نخواهند کرد.
ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در راه مبارزه با مواد مخدر مصرف کرد که از این میان بیشترین پول آن صرف پروژه های بدیل کشت کوکنار شد. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگر اما دریافت است که پروژه های بدیل کوکنار تأثیر چندانی در کاهش کشت کوکنار در این کشور نداشته است. اما دهقانان در جنوب افغانستان به این باورند که در مقایسه با کمک پول نقد و وسایل به عنوان بدیل کوکنار، ساخت باغ‌ها و معرفی کشت‌های بدیل توانسته در دراز مدت بدیل خوبی برای کوکنار ثابت شود. حکمت الله صلحی متخصص بخش زراعت پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های بدیل باید با توجه به نیازمندی دهقانان و اقلیم زراعتی هر ولایت در نظر گرفته شود. آقای صلحی میگوید کشت‌های باید بدیل کوکنار قرار گیرند که در داخل و خارج از افغانستان بازار بهتری داشته باشند.
در دراز مدت برای من کشت کوکنار باید نباتاتی در نظر گرفته شود که بازار خارجی داشته باشد و دهقانان آن را به خواست خودشان کشت کنند. باید مشکل آب در نظر گرفته شود و با توجه به اقلیم منطقه باید کشت بدیل معرفی شود. چنین بدیل به نفع دهقانان خواهد بود.
خواست کشت بدیل کوکنار از سوی دهقانان در حالی است که با گذشت بیش از 3 ماه از صدور فرمان منصوب به رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار، تا حال نه حکومت طالبان و نه هم نهادهای خارجی در این بخش با دهقانان کمک کردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال هم به مشکلات ناشی از استفاده از شیشه می پردازیم. شک و بدگمانی بیماری روانی است که بیشتر در معتادان به ویژه معتادانی دیده می شود که از شیشه استفاده می کنند. نشانه های این مشکل روانی این است که افراد مبتلا به آن خانم خود را به بداخلاقی متهم می کنند. دوستان و خویشاوندانشان را برای خود تهدید می پندارند. از همین رو سبب اختلاف در خانواده و بعضن منجر به نزاع و قتل نیز می شود. چرا معتادان به این مشکل روبرو می شوند؟ نشانه های آن چیست؟ همکار ما در این رابطه با دکتر روانشناس محمد گل سمیم مصاحبه کرده و دکتر سمیم ابتدا برای ما میگوید که شک و گمان ناشی از چیست؟
شک یا بدگمانی که در عربی به نام هزیان و در طبابت به نام دلوژن یاد می شود عبارت از بیماری روانی است که از باعث اختلال فکری به وجود می آید. یعنی وقتی که در تفکر یک شخص اختلال به وجود می آید، تغییرات به وجود می آید، این تغییرات فکری باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص می شود.
عوامل مرض شک یا بدگمانی چیست؟
اسباب عوامل این بیماری
مختلف است. هر مرض یا هر موادی که باعث تغییرات فکری می شود، یعنی اختلال فکری را به وجود بیارد، این اختلال فکری یا تغییرات فکری باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص می شود.
چرا معتادین به مرض بدگمانی یا شک مبتلا می شود؟
هر مواد، هر مرض که باعث اختلال فکری شود، این اختلال فکری باعث بیماری شک و بدگمانی می شود. مواد مخدر هم باعث اختلال فکری می شود، یعنی در تفکر شخص تغییرات به وجود میارد. این تغییرات باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص معتاد می شود.
نشانه های مرض شک در معتادین چیست؟
اعراض و علائم این بیماری مختلف است. شخص در مقابل دیگر فکر منفی دارد، سر دیگر شک و بدگمانی می کند، حتی بعض اوقات سر خانم خود شک پیدا میکنه که شاید یک کتی دیگر یک رابطه غیر مشروع داشته باشه. بالای پدر، مادر و خواهر و برادرای فامیل خود شک پیدا میکنه، گویا که او به ما دسیسه جور میکنه، ما را میکشه، دشمنی ما است، از دست و از اونها نمیخوره، میگه که دری شاید زر انداخته باشی. بالای دوستای خود شک پیدا میکنه که او به ما دسیسه جور میکنه. وقتی که دو نفر در بین خود گپ میزنه، یه فکر میکنه که ولا او در باره ما گپ میزنه، ما یک دسیسه جور میکنه. این اعراض و علائم عمده بیماری شک و بدگمانی است.
کدام قسم مواد مخدر بیشتر باعث مرض شک یا بدگمانی میگردد؟
تمام مواد مخدر، بالخصوص مواد مخدر ثقیله که عبارتند از هروئین و تریاک و شیشه، ای بالای تفکر تاثیرات زیادی را داره، یعنی باعث اختلال فکری می شود. وقتی که اختلال فکری به وجود آمد، ای اختلال فکری باعث بیماری شک و بدگمانی در شخص معتاد می شود.
مرض شک یا بدگمانی معتادین و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازه؟
این بیماری برای فامیل و خود شخص مشکلات را به وجود میاره. حتی بعض اوقات باعث طلاق میشه و وقتی که یک شخص بالای خانم خود شک و بدگمانی پیدا میکنه، این باعث طلاق یا حتی بعض اوقات باعث کشته شدن خانم خود میشود. وقتی که بالای برادر و پدر و مادر خود شک پیدا میکنه، از اونها فاصله میگیره، باعث جنگ و جدایی شخص می شود. وقتی که بالای دوستای خود شک پیدا می کنه، کتی از اونا رابطهش خراب می شود، حتی بعض وقت باعث حلاکت بعضی افراد می شود. یعنی وقتی که شک پیدا می کنه که این شخص دشمنی ماست و ما دسیسه جور می کنه، این شک و بدگمانی تا او سر حد می رسه که بالاخره این شخص اقدام می کنه. این اقدام باعث متضرر شدن دیگران می شود.
در کدام مرحله اعتیاد این مرض شک بسیار به معتادین پیدا می شود؟
در هر مرحله اعتیاد این بیماری ممکن است به وجود بیاید، ولی در شروع اعتیاد اگر به کس این بیماری پیدا شود، زود تداوی شده می تانه. ولی اگر شخص به شکل دوامدار از مواد مخدر استفاده می کنه، در او صورت این بیماریش هم مزمن یا دوامدار می شود، در او صورت تداویش هم کمک وقت باز می گیره.
آیا مرض شک یا بدگمانی تداوی داره و یا بعد از تداوی معتاد هم می مانه؟
تداوی این بیماری ممکن است، یعنی شخص وقتی که میخواد که این بیماری تداوی کنه، اول باید مواد مخدر ترک بکنه، به خاطر اینکه مواد مخدر سبب این بیماری در شخص معتاد شده. وقتی که یک شخص این بیماری تداوی میکنه ولی در پالوی زی مواد مخدر ترک نمیکنه، دوباره به این بیماری مبتلا میشود. یعنی همزمان وقتی که یک شخص این بیماری را تداوی میکنه، باید مواد مخدر هم ترک بکنه، به خاطری که سبب که تداوی نشوه تداوی نتیجه نمیده.
از دکتر سمیم شنیدیم که تکلیف روانی معتادان شیشه نه تنها خود آنان را اذیت میکند، بلکه دردسر بزرگی را برای خانواده ها نیز در پی دارد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال می رویم و از ولی احمد می شنویم که اعتیاد زندگی را بر سرش تنگ و تار ساخته است. ولی احمد باشنده پروان از 16 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. و در گذشته در شهر چاریکار ورکشاپ ترمیم موتر داشت. با شاگردانش کار میکرد و عاید خوبی داشت. اما اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که کار و روزگارش زیر و رو شود. حال کسی موترش را برای ترمیم نزد ولی احمد نمی آورد و تکوتنها در ورکشاپ نشسته. بعضی اوقات مجبور می شود که برای خرید مواد مخدر وسایل ورکشاپش را بفروشد. این که ولی احمد چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد و داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده است.
من مستری هستم، موتر تزرفتار کار میکنم. در روز یک 500 روپه کار میکردم. بنام اونجا اول من چرس میکشیدم، بعد از چرس کم کم تریاک میکشیدم. بعد از تریاک امی یک روز یک موتران آمد با این پودر ایچی کرد، گفت یعنی میکشید. خلاصه اطور شد که ما ممی عوض از امی را کردم کتزی. گفتم بیا یک دود بزن که چه قسمی هستک. گفتم یک دود ما هم دیگه پودری شدم. 16 سال میشه که پودر چرس تریاک. این طور است که آدم خراب میکنه. مشتریام نمیاد سر کار براتون، میگه یه عملی هستک. ی صحیح کار کردم نمیتونه. وقتی که نشه میکردم کسل مسل بودم، به خاطر از اینکه نمیتونستم به موتر رسیدگی، به کارم رسیدگی، نه به خودم رسیدگی میتونستم. کسل تک تک می باشی نشه بابا تو. 1.5 ساعت تا 200 روپر سر نشه مصرف نشد. هر خانواده که باشه نباشه انسان بد میبینه. وقتی که خبر شد که من نشه میکنم، چرس میزنم، پودر میزنم، تریاک میزدم، این سه چیزی که میزدم، خبر شدن که والله این دیگه به درد نمیخورد. بیادرهایم هم کتم دوا میکرد، پشتکایم هم دوا میکرد، بچگه که من خوشش نمیامدم. یک روز روز بوده که اینو تو دخانه من تریاک میزدم، این بچگه که آمد برای من گفت تک پدر، گفت چرا این تریاک میزنی؟ با گرفتم این چوب گرفت سر من، گفت فایده نداره بلند شو. میگو باید بری از اینجا برای که دیدم که این بچه مرا میزنه که تا چوب بلند شدم از اونجا خیستم طرف دکان. دکان پیسه هم نداشتم. وقت از دکان کشیدم یک دانه پرزه را فروختم. فروختم رفتم پشت تریاک خود رفتم، پس آمدم در دکان شروع کردم. سابق از این که قوی بودم، چاق بودم، تاید بودم، سفید بودم، جوان بودم. من پیرم ساختی نشم کل چیز ساختم از بین برد مرا. اما فزی مرا یک ذره پاک کرده او قدرت بدنم هم گرفته. سابق خوب یک جور بودم، اعتبار داشتم، کلاگ احترامم هم داشتن. هر جایی که می رفتم، در مرده می رفتم، در زنده می رفتم، در روسی می رفتم، کل جای احترام ما داشتن. یک جور بودم، مشتری ها زیاد داشتم. وقتی که فهمیدن که بالا ما چرس می زنم یا تریاک می زنم، پودر می زنم، این مشتری هم کم کم شد. شاگردام را پس پیشم کلش را در فقط تنها مونده و اونجا کار میکردم. بعد اگر نشه نمیکردم بسیار خوب تیر میشد. خانه می داشتم، موتر می داشتم، زندگی ما خوب می بود. او پیش اولس مردم قوم خیش قوم خود پیش بیادرا کل چی سر بلند سر فراز می بودم. آله مگم نیخار زلیل هستم.
از ولی احمد شنیدیم که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتماد جامعه را از دست داد و از جمع خانواده نیز طرد شد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اگر فرد تداوی شده حمایت خانواده را با خود نداشته باشد، دوباره به مواد مخدر معتاد شده می تواند؟ در این رابطه دکتر میوند هوشمند بیشتر برای ما می گوید.
از فامیلای خود دور هستن و بسیار مشکلات با فامیلای خود پیش کردن. چندین بار اینا اعتماد خود شکستاندن و به اعتماد شدن. دوباره اینا تا که اعتماد خود به دست میره و یا فامیلا بالا اینا اعتماد میکنه یا در جامعه ای که به اعتمادی صورت گرفته اعتماد به دست میرن، یعنی می باعث میشه که ما رو با مشکل مواجه میکنه و مریضم دوباره برگشت. علت برگشت یکی همین چیزایی است که در اجتماع و فامیل سپورت نمیشن، اینا اعتماد بالایشان نمیگیره صورت، اینا دوباره برگشت میکنه.
آیا می دانستید؟
و در دقایق پایانی برنامه می رویم و یک درامه جالب را با هم می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اکبر راننده موتر مسافربری است و در مسیر راه نزدیک یک رستوران موترش را توقف داده و به راکبینش می گوید که در همین رستوران نان خواهند خورد. در هنگام ورود مسافران به رستوران به یک بارگی سر و صدا بلند می شود. این که دلیل این همه سر و صدا چیست؟ علت آن را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
بیا
بیادرها در هتل نان بخورین، اما دیر نکنین که راه دور است، یک ساعت بعد پس بیاین.
خوب باشه.
سلام، شکر بادار. سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی. چطور هستی بادار؟
خیر ببینی آقا، قربانت شم. اینه نان تا آوردیم بادار.
اوه ای چقدر زیاد نان آوردی بادارا، من قنان خوردم میتونم.
استاد من خواه از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلا نیسان میمانین بادار.
لالا شکر من خواه هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما مترده پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواد آمد قربان؟
لالا اندیوالیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفت و خوب زیاد میتین، در پولیش بوته فقیری هم میتین.
قربان چم استاد، نان تا بخو که یخ نکنه گمشکو.
سعیس میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری رو بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او را نخو، اینه ما بوته فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بس صدقه چو.
یارا شکر لالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، این دیوالت چطور رفت؟ او نانم نخورد، او چیز دیگه هم نخواست، غلی کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کتما خو اندیوال نبود، کی را میگی؟
اونو را میگم، نه او جوانه را که در پولی چیشته بود و همی حال رفت نه وه؟
ما او را نمشناسم لالا، من گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروانایی لی نمشناسم، اما ای خو موتروان واره معلوم نمیشد، من فکر کردم که اندیوال توست خی.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمشکو یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگر.
سب. او شاگرد هتلی نمی آدم است که بر موتروانا چرس می ته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه بمه بانش.
شکور؟
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمد و سب امر کنین.
این موتروانا را تو چرس می دی؟ ها؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمی کنم، شما درست نفهمیدین قربان.
تو این سب یک ما تلاشید کنم. هلا ایسو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز تو خود گفتی چرس کتیم نیست.
قماندان سر، من را ایلا کنین، من بیگناستم، گناه من نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترها چپای و تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش معتاد هستن و این مواد مخدر را تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیست؟ مالک هتل مرا گفته که به موتروانا چرز بده سر، و این چرز هم از مالک هتل هست سر، از من خود نیست.
خی مالک هتل هر کار نارواره که برت میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
قماندان سر، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرز را کجا ماندی ها؟
دیگه چرز نیست سر، دروغ چی بگویم؟
تو کتی پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرسا کجاست؟ اگر نی پشیمان خواد چیدی و جزایت سختر میشه.
خیزر اینه دهی پس خانه سر، اینه بیاین خیلی ببینین.
اوه ای خوبی که گدام چرس هست.
تشکر از این که برنامه کاروان زهر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
کاروان زهر.
نشسته روی دسته، چقدر نوازش داره، نگاه شوخ مسته.
در باغ آرزوها تو آشیانم باشی، وقتی که پرواز کنن تو آسمانم باشی.
نور نگاهت میباره به شام تارم دل بر، خرقه خمارم دل بر جان با تو بهارم دل بر. نور نگاهت میباره به شام تارم دل بر، خرقه خمارم دل بر جان با تو بهارم.
توی سرودم دل بر جان با تو خندم دل بر، بی کنه خانم دل بر جان بی تو نخندم. توی سرودم دل بر جان با تو خندم دل بر، بی تو نخانم دل بر جان بی تو نخندم.